در ساعت 14:02 به وقت تهران صدای ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1398 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش و تحلیل‌هایی خواهیم داشت درباره مهمترین مسائل روز. اما پیش از هر چیز با همکارم جمشید زند همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به رونمایی از طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن آن را توطئه خواند که به ثمر نمی نشیند.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست، حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
آقای عباس با بیان اینکه هیچ سرزمین فلسطینی بدون آنکه بیت المقدس پایتخت آن باشد قابل تصور نیست گفت مردم فلسطین نمیپذیرند که واشنگتن به تنهایی میانجی روند صلح باشد. بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ کشور فلسطین در بخش‌هایی از کرانه باختری ایجاد می‌شود، اما به اسرائیل اجازه می‌دهد دره رود اردن را زمینه بکند. این طرح همچنین به فلسطینیان امکان می‌دهد پایتختی را در حومه شرقی اورشلیم داشته باشند، اما این پایتخت اماکن مقدس را در بر نخواهد گرفت. در نخستین واکنش به این طرح سازمان ملل اعلام کرد که همچنان به مرزهای اعلام شده در سال 1967 میلادی پایبند است. به گفته سخنگوی سازمان ملل، سازمان ملل همچنان خود را متحد می‌داند که به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها کمک کند تا با تکیه بر قطعنامه‌های این سازمان حقوق بین‌الملل و توافق‌نامه‌های دو جانبه به حل و فصل اختلافات بپردازد. و در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز سه‌شنبه طرح صلح دونالد ترامپ موسوم به معامله قرن را کابوسی برای منطقه و جهان خواند. آقای ظریف در پیامی توییتری این پروژه را یک پروژه رویایی خواند که به گفته او امید می‌رود مسلمانان را از خواب غفلت بیدار کند. وزارت خارجه ایران نیز طرح معامله قرن را خیانت قرن در حق مردم فلسطین خوانده و خواستار مقابله دولت‌ها و ملت‌های منطقه و جهان با آن شده است. بریتیش ایرویز شرکت هواپیمایی بریتانیا تمامی پروازهای مستقیم خود به چین را با حالت تعلیق درآورد. روز سه‌شنبه دولت بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر به چین هشدار داد و از آنها خواست از سفرهای غیر ضروری به چین خودداری کنند. ساعتی پس از بیانیه دولت بریتانیا، شرکت هواپیمایان کشور در وبسایت خود تأیید کرد که پروازهای مستقیم به چین دست کم تا اواخر ماه آینده میلادی متوقف شده است. درها کشور جهان شهروندان خود را از چین و به ویژه شهر ووهان که مرکز شیوع ویروس کرونا است تخلیه کرده و درباره سفر به چین به شهروندان خود هشدار دادند. شمار قربانیان ویروس کرونا به 132 نفر رسیده و برای بیش از 55 میلیون نفر از ساکنان منطقه محدودیت سفر وضع شده است. سازمان بهداشت جهانی خطر ابتلا به ویروس کرونا در چین را بسیار بالا و در دیگر کشورها بالا توصیف کرده است. تاکنون گزارشی درباره ورود این ویروس به ایران منتشر نشده است. و یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید شمار سربازانی که در جریان حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه عین‌الاسد در عراق دچار آسیب‌های مغزی شده‌اند 50 نفر است. پیشتر وزارت دفاع آمریکا از آسیب مغزی 34 نفر خبر داده بود. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از کل آسیب دیدگان 31 تن درمان شده و به خدمت بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود آسیب‌های وارده به نیروهای آمریکایی در پی حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد جدی نبوده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای تشریح سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و عراق در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان شرکت می‌کند. الیوت انگل رئیس این کمیته از حزب دموکرات روز سه‌شنبه اعلام کرد که با آقای پومپئو گفتگو کرده و وی موافقت کرده در جلسه این کمیته شرکت کنند. پیش از این آقای پومپئو دو بار از حضور در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان خودداری کرده بود.
سپاسگزارم. جمشید زند بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال میتونید همین خبرها و برخی گزارش رادیو فردا رو با رجوع به وبسایت ما radiofarda.com پی بگیرید. در این مجله اما چه خواهیم داشت؟ طرح موسوم به معامله قرن از سوی دونالد ترامپ چه واکنشی در میان جامعه اسرائیل و جامعه فلسطینی برانگیخته است؟ کشورهای عربی چه موضعی در این باره گرفتند؟ گزارش‌ها و گفتگوهایی در این باره خواهیم داشت که بخش عمده این مجله رو به اون اختصاص دادیم. در پایان هم نگاهی می‌کنیم به مهمترین مطالب شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. رئیس جمهوری آمریکا همینطور هم که در خبرها هم شنیدید بعد از 3 سال تلاش دولتش برای رسیدن به راهکاری برای حل نزاع 10 ساله میان اسرائیل و فلسطینی ها از طرح صلحی که پیشاپیش به نام معامله قرن نام گرفته بود رونمایی کرد. در همین باره با فرنوش رام روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا درباره واکنش جامعه اسرائیلی به این طرح صلح پرسیدم.
به محض اینکه شب گذشته طرح مشترک آقای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مراسم کاخ سفید اعلام شد، در اسرائیل این زمزمه ها قوت گرفت که نشست دولت آقای نتانیاهو بلافاصله در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد و اون 30% کرانه باختری رو که شهرک های مهم یهودی نشین در اون هستند به پیوست دره اردن یا بقای اردن به طور رسمی به خاک اسرائیل منظم خواهد کرد. البته آقای جارد کوشنر بلافاصله واکنش نشون دادن و گفتن تا جایی که ایشون میدونن اسرائیل این کار رو در آینده نزدیک نخواهد کرد، اما سران یهودی نشین ها که بسیاری از اونها نتانیاهو رو در سفر واشنگتن همراهی میکنن تاکید کردند که از این فرصت باید استفاده بهینه کرد و این بهترین فرصت هست. نفتالی بنت وزیر دفاعشون که رهبر حزب راست جدیدم هست مخصوصا در آستانه انتخابات تاکید کرد که این فرصت واقعی قرن هست برای یهودی نشین ها و برای اسرائیل که بیاد و بلافاصله این مناطق رو رسماً به خاک خودش منظم بکنه. آقای بنت و تمام راستگرایان تاکید میکنن که اصلاً نباید اسرائیل اجازه بده که کشوری برای فلسطینیان تشکیل بشه و در این زمینه اونها میخوان آقای نتانیاهو رو به چال بکشن. در اسرائیل گروه دیگری هم هستند که مانند اهود براک نخست وزیر قبلی، اهود اولمرت ایشون هم نخست وزیر قبلی، اهود براک گفتش که اگه ما بخوایم بدون هماهنگی با جامعه جهانی سرزمین ها رو از همین حالا منظم بکنیم به توان سیاسی و نظامی اسرائیل در برخورد و رویارویی ما با ایران لطمه خواهیم زد. اهود اولمرت هم تاکید میکنه، یهود اولمرت کسیه که در سال 2007 یه طرح صلحی رو قبول کرد که 97% اراضی کرانه باختری رو به فلسطینی ها میداد، ولی همون زمان هم آقای محمود عباس گفتش که نه، این ننگه و این به عنوان خیانتکار نمیخواد بمیره. حالا آقای اهود اولمرت گفتش که اون طرح رو محمود عباس و فلسطینی‌ها قبول نکردن، حالا چه برسه به این طرح که تنها 70% یا کمتر از 70% از اراضی کرانه باختری رو در اختیار فلسطینی‌ها قرار خواهد داد.
اما از طرف مقابل هم در میان فلسطینیان و هم در میان کشورهای عربی واکنش‌ها چطور بود؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
در میان فلسطینی‌ها در واقع یک نوع اتحاد به صورت تقریبا کم سابقه وجود داره، از حماس و جهاد اسلامی و گروه های افراطی تر از اونها گرفته تا خود آقای محمود عباس و سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح تاکید دارن که این ننگ، این خیانت هرگز و ابدا و به قول خودشون کلا و هاشا، هرگز هیچ فلسطینی نخواهد بود که بیاد و این ننگ رو بپذیره. خشم عمیق محمود عباس رو میشه در نشستی توصیف کرد که همون دوشنبه شب در رام الله تشکیل شده و ایشون از عبارت سگ زاده شده از سگ برای طراحان این برنامه استفاده کرده، که البته یک مقام ارشد فلسطینی گفتش که منظورشون سفیر آمریکا در اسرائیل بوده که از حامیان یهودی نشین ها بوده. فلسطینی ها شروع کردن به تظاهرات و اعتصاب و به نظر میرسه که اگر اسرائیل بخواد رسما و عملا سرزمین ها رو منظم بکنه، این اعتصاب ها و تظاهرات جنبه خشونت بگیره و بعد از یک دوره نسبی آرامش لرزان دوباره خشونت منطقه رو در بر بگیره. در این زمینه از یک سو ما داریم که ملک سلمان پادشاه سعودی در تماس تلفنی داشته صبح امروز با ابو مازن، بهشون گفته که ما در کنار شما هستیم، موضع عربستان هیچ تغییری نکرده. این در حالی است که سفیران بحرین، امارات و عمان شب گذشته در مراسم رونمایی از این برنامه در کاخ سفید حضور داشتند. فلسطینی های بسیاری معتقد هستند که کشورهای عرب و مخصوصا عربستان دو دوزه بازی میکنن و در حال خیانت به اونها هستند، در حالی که به نظر میاد موضع تا حدی بی‌طرفانه رو نسبت به این برنامه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن گرفته، که ایشون در حالی که متحد آمریکاست با وقوف کاملی که به مسائل فلسطینی ها داره و بیشتر از نیمی از جمعیت کشور خودش فلسطینی تبار هستن، گفته که این طرح هرگز اجرا نخواهد شد.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل. اما این موضوع رو همچنان پی میگیریم در این برنامه. مناشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه و سردبیر رادیو پیام اسرائیل همراه ماست، و میر جاودانفر، کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه و مسائل عرب و اسرائیل، هر دو از اسرائیل از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. خوش آمدید هر دو مهمان. تا این لحظه، تا امروز، ده‌ها طرح صلح در نیم قرن گذشته عمدتاً از طرف رؤسای جمهوری آمریکا و رهبران کشورهای عرب خاورمیانه، گاهی با هدف درانداختن صلحی پایدار بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ارائه شده و همه اونها همینطور که شاهد هستیم بی نتیجه بوده. بسیار از کارشناسان و ناظران بیطرف شاید معتقدند که جدای از دلایل جزئی، یکی از دلایل کلی این عدم موفقیت ها عدم مشارکت کامل دو طرف در زمان تهیه این نوع طرح‌ها بوده. ابتدا از شما آقای امیر میپرسم، آیا این طرح فعلی، طرح آقای ترامپ هم از همون ایراد برخوردار نیست به گمان شما؟
نه، من تصور میکنم که آقای جارد کوشنر و آقای جیسون گرینبلاد و دیگر فرستادگان صلح آمریکایی در 3 سال اخیر مرتبا در کشورهای خاورمیانه در حال رفت آمد بودن، با خیلی ها مصاحبه کردن و ایده ها رو ازشون گرفتن، از آرمان ها و هدف هایی که و انتظاراتی که هر کدوم دارن آگاه شدن، و پرزیدنت ترامپ تلاش کرده طرحی رو تهیه بکنه که بتونه به حد اکثر نیازهای امنیتی اسرائیل و به حد اکثر خواسته ها و نیازهای فلسطینی ها پاسخ بده. اگه میپرسید، من خیلی خوشبین نیستم که این طرح عملی بشه و سرنوشت همون طرحهای پیشین ایالات متحده بود، ولی این طرح از یک ویژگی خاصی برخورداره که احتمالاتی رو براش به وجود میاره، و این ویژگی این است که آقای ترامپ به عنوان فردی که در بیزنس تجربه بسیار داره، آمده امور سیاسی رو با امور مالی و رفاهی قاطی کرده و این بسیار مثبته. تصور آقای ترامپ این است که اگر فلسطینیان از رفاه برخوردار شوند، اونها دیگه تمایلشون به خشونت و جنگ و عملیات تروریستی کم و کمتر خواهد شد. پرزیدنت ترامپ اعلام کرده که 50 میلیارد دلار رو اختصاص میده به اجرای پروژه های مختلف در مناطق فلسطینی نشین و این میتونه حدود 1 میلیون شغل ایجاد بکنه. وقتی جوان فلسطینی شغل داشت، در رفاه بود و از زندگی خوب برخوردار باشه، دیگه کمتر طرف ترور میره. بعدم واکنش کشورهای عرب بسیار جالب بود. ما به یاد بیاوریم که در سال 1948 که استقلال اسرائیل اعلام شد، کشورهای عرب گفتن ما میایم اسرائیل رو نابود میکنیم.
مل.
سالیان دراز اونها در حمایت از فلسطینی ها بودن، ولی امروز تمام کشورهای عرب واکنش های ملایم نشان دادن و اگر هم اردن انتقادی کرده، دلیلش نگرانی از حضور اکثریت بزرگ فلسطینی در اردن هست که ممکنه مخالفت شدید بکنن.
بسیار خب، آیه جاودانفر، آیه منشاء امیر از ویژگی های این طرح میگن، میگن ویژگی این طرح نسبت به سایر طرحهای صلح درش دیدن منافع طرف فلسطینی است و در واقع بخشای تجاری که پیش از این رئیس رؤسای جمهور امریکایی در طرحاشون ندیده بودن و الان آقای ترامپ اینها رو لحاظ کرده. شما چطور میبینید ویژگی های این طرح نسبت به سایر طرحهای شکست خورده پیشین چی است واقعا؟
ببینید، ویژگی های مثبتی داره. مسائل اقتصادی در نظر گرفته شده و مثلا از اسرائیل درخواست شده که 4 سال با گسترده کرده گسترش شهرک‌سازی متوقف بکنه. من این مشکل اینجاست که به نظر میاد که آقای ترامپ با فلسطینی ها در تماس نبوده برای طراحی این طرح جدید. چون اولا ما میبینیم که آقای ترامپ متاسفانه برای نه متاسفانه برای اسرائیل، متاسفانه برای خودش و فلسطینی ها هیچ سرمایه و اعتبار سیاسی در فلسطین نداره. البته منظور من حماس نیست، حماس گروه ستیز یهودی ستیز تروریست هستش، منظور من کرانه باختری رود اردن هستش که در اون منطقه بعد از اقدامات یک جانبه آقای ترامپ در مورد انتقال پایتخت به اسرائیل که برای ما عالی بود، ولی برای طرف فلسطینی یک اقدام یک جانبه بود که به حیثیت و رتبه و جایگاه سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین به شدت ضربه زد. از اون به بعد آقای ترامپ روابطش بسیار بسیار ضعیف شد با سازمان آزادی بخش فلسطین و اگر آقای ترامپ بگیم که حتی اگر یک طرح بهتر از اینی هم ارائه میکرد، برای طرف فلسطینی قبول کردنش و اجرایی که عملی کردنش بسیار سخت خواهد بود، چون این میتونه به هر گروه فلسطینی، سازمان آزادی بخش فلسطین به خصوص که بخواد یه همچین طرحی اجرا بکنه، میتونه به مقامش در و جایگاهش در جامعه فلسطین صدمه بزنه. به علاوه این که یک چیزی رو بنده هنوز ندیدم توی این طرح، البته من نمیگم که وجود نداره ولی من نشنیدم، این هستش که بر اساس این طرح اسرائیل صاحب 30% اراضی کرانه باختری خواهد شد. خب این خیلی خوبه، برای ما عالیه، ولی اسرائیل که با اسرائیل مذاکره نباید بکنه، اسرائیل باید با فلسطینی ها مذاکره بکنه. قبلا آقای کلینتون یک برنامه‌ای داشتن که در ازای این شهرک هایی که در اسرائیل خواهند ماند و در مثلا چند درصدی که شهرک ها از اراضی اسرائیل اونها از اراضی فلسطین به اونها تعلق خواهد گرفت، در ازای اون اسرائیل سرزمین های خودش رو مثلا اگه بگیم مثلا 10% اراضی فلسطینی الان مالکیت اسرائیل بیان، اسرائیل میاد 10% از اراضی خودش رو به عنوان خسارت به فلسطینی ها میده. من اینو نشنیدم و پس به علاوه این که آقای ترامپ هیچ اعتباری به این اصلا در سازمان آزادی بخش فلسطینی نداره به خاطر یک جانب بودن سیاستش تا الان و اینکه این طرح خسارت به فلسطینی ها نمیده در ازای به رسمیت شناختن شهرک های اسرائیلی نشین در کرانه باختری، به نظر من اینها عملی کردن این طرح رو تقریبا غیر ممکن میکنه.
بسیار خب آقای امیر، من خیلی کوتاه اگر به ما بگید که با توجه به مجموع این مسائل و ارزیابی خود شما، تا چه حد برای موفقیت طرح صلح آقای ترامپ موسوم به توافق قرن شانس موفقیت میبینید شما؟
من خیلی خوشبین نیستم، به خاطر اینکه با آشنایی که با فلسطینی ها دارم و من در ناحیه زندگی میکنم که دور و برم دوستان فلسطینی هستن، اونها هنوز برداشت من این است که اونها هنوز آمادگی ذهنی برای صلح با اسرائیل و همزیستی مسالمت‌آمیز با این کشور ندارن. هنوز امیدوارن که از راه خشونت و ترور و فشار بتونن به هدفهای خودشون برسن. هر نوع کوتاه آمدن، مسالمت، آشتی و مصالحه با اسرائیل رو خیانت به وطن میدونن. اصولا کشورهای عرب و فلسطینی ها استعداد شگرفی دارن از اینکه فرصتهای طلایی دیپلماتیک رو از دست بدن. ما این رو از سال 1947 که قطعنامه سازمان ملل برای تقسیم این سرزمین تصویب شد دیدیم، تا پایان جنگ شش روزه که بعد از جنگ شش روزه اسرائیل، یعنی بن گوریون که در اون موقع رهبر سیاسی بسیار محترمی بود، پیشنهاد کرد، گفتش که ما تمام سرزمین های گرفته شده رو به فلسطینی ها و عرب پس بدیم، اونها با ما صلح بکنن. و عرب کنفرانسی در خرطوم، کنفرانس عالی خرطوم رو برپا کردن و سه تا لا به اسرائیل گفتن: نه مذاکره با اسرائیل، نه صلح با اسرائیل و نه به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل. در اون سال 1967 اینها یک فرصت طلایی رو از دست دادن. و امروز هم اگر آقای ترامپ با یعنی آقای جارد کوشنر و جیسون گرین بلاد به حد کافی با فلسطینی ها مشورت نکردن و تبادل نظر نکردن، علتش این بود که خود فلسطینی ها از روز اول آقای ترامپ رو تحریم کردن. بنابراین اگر مشورتی انجام
نگیرید. آیه منشم، من شما به نکته حساسی از این بحث اشاره کردید، هم این در واقع بحثی که آیه جاودان فر هم بهش تأکید داشت و اون اینه که طرف فلسطینی اصولا غایب بوده در این بحث. آیه جاودان فر، با توجه به مجموعه این مسائل، غیبت طرف فلسطینی و آنچه که آقای منشم امیر گفتن دیدگاه خوشبینانه نداره نسبت به پیشرفت این طرح برای پیش برد صلح، شما چگونه میبینید این وضعیت رو و این طرح رو؟ آیا این هم به سرنوشت باقی طرحهای رؤسای جمهوری پیشین امریکا خواهد پیوست؟
اولا من میخوام با کلیگویی آقای منشامی در مورد مردم فلسطین مخالفت بکنم. منم 16 سال در این کشور زندگی کردم، مردم فلسطین رو میبینم. با اینکه ایشون میگن که مردم فلسطین فقط میخوان با خشونت به هدفشون برسن، این واقعا از حقیقت خیلی دور هستش. بله، بعضی هستن در جامعه فلسطینی که فقط اعتقاد به خشونت دارن، ولی اکثریت مردم فلسطین تا اونجا که ما ببینیم، به خصوص در مناطقی که ایشون زندگی میکنن در کرانه باختری، ما میبینیم که از وقتی آقای محمود عباس رسید به که شد رئیس سازمان آزاد بخش فلسطین، اتفاقا همکاری بی‌نظیری وجود داشته بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل شباک و ارتش اسرائیل با نیروهای امنیتی فلسطین. پس به نظر من مادرهای فلسطینی مثل مادرهای اسرائیلی و تمام مادرهای دیگه میخوان برای بچهشون یک آیندهی داشته باشن، بچهشون شغل داشته باشه و کار. بله، در فلسطین مادر گروهی هستش، گروه حماس هستش که تروریست یهودی ستیز هستش، ولی این اون گروه هم برنده شد در انتخابات فلسطین به خاطر اینکه مسئله جنگ علیه فساد رو مطرح کرد. و در این حال ما در اسرائیل امنیت برای ما بسیار مهم هستش. دیدیم در فازهای قبلی متاسفانه که زمان آقای عرفات که یک تروریست بود، اسرائیل رفت به سوی فلسطینی ها و فلسطین و آقای عرفات به جایی که با اسرائیل کار بکنه رفت کمک کرد به حماس که یهودی کشی بکنن و اسرائیلی بکشن. ولی این فقط اسرائیل نیستش، این فلسطین نیستش که فرصت رو از دست داده، اسرائیل هم خیلی فرصت رو از دست داده. همین آقای نتانیاهو به نظر من خیلی فرصت رو از دست داده که در اسرائیل نه فقط این که صلح نکرده با فلسطینی‌ها، بلکه اجازه داد که یهودی های افراطی برن مسجد الاقصی، که بعد دیدیم یک انتفاضه چاقو در اسرائیل برپا شد به خاطر سیاست ایشون که جلوگیری نکرد و خیلی اسرائیلی ها جان خودشون رو از دست دادن. پس به نظر من هر دو طرف مقصر هستن در این مسئله، نه فقط یک طرف، و بایستی ما در آینده ببینیم که یک طرحی باشه که هم طرف ما رو در نظر بگیره که خیلی مهمه، چون ما هم در این کشور هستیم، ما حق کشور، ما حق زیست در این کشور رو داریم و حق امنیت رو داریم، ولی باید حق فلسطینی رو هم در نظر بگیره.
سپاسگزارم از هر دو مهمان، منشه امیر کارشناس مسائل خاورمیانه و سردبیر رادیو پیام اسرائیل و مئیر جاودانفر کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه و مسائل اعراب و اسرائیل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ادامه این مجله رو میپردازیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی مهمترین موضوعات مورد توجه کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی است. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیو خبر در کنار من هست. مانیا، ظاهراً یکی از خبرهای داغ مرتبط هست با آنچه که به دستگیری امیر تتلو، خواننده
بله، خواننده معروف ایرانی، رپر مشهور ایرانی
در ترکیه،
بله، بازداشت تتلو در ترکیه در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. احمد نوریان، معاون اجتماعی سخنگوی ناجا، گفته به درخواست مرجع قضایی پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی امیر حسین مقصودلو که به عنوان تتلو اونو میشناسیم از طریق پلیس ترکیه بازداشت شد. البته در مراجعه به صفحه مربوط به اعلام قرمز پلیس بین‌الملل اینترپل، نام امیر حسین مقصودلو دیده نمیشه. از سوی دیگه پلیس ترکیه گفته که تتلو به خاطر مشکل اقامتی در ترکیه بازداشت شده، دلیل دیگه ای نداره. هنوز خیلی مشخص نیست دلیل بازداشتش و اینکه آیا به ایران بازگردانده خواهد شد یا نه. به هر حال این خبر در توییتر با هشتگ های تتلو، تتلیتی ها، تتلو رو آزاد کنید، پلیس، اینترپل و ترکیه خیلی داغ هست. نمونه های رو انتخاب کردم، از جمله عزیز نوشته دستگیری تتلو در ترکیه وسعت قفس ما رو نشون میده. مرتضی نوشته خبر عجیب این که با همکاری اینترپل تتلو بازداشت شده. بزرگواران دستگیری تتلو اولویت چندم کشور، این همکاران اینترپلی نمیتونن خاوری و خاوری ها رو دستگیر کنن. آرش صبحانی، موزیسین و فعال سیاسی، نوشته بازداشت امیر تتلو در ترکیه نوعی آدم ربایی است. مخالف یا موافق با رفتارش باید به آزادی بیان تتلو احترام بگذاریم، به بازداشت او اعتراض کنیم. کاربری توییت کرده چرا باید از گرفتن تتلو توسط جمهوری اسلامی خوشحال بشید؟ پولتون رو خورده، جوونتون رو کشته، بیکارتون کرده، چون از سبک موزیک و شخصیتش خوشتون نمیاد، دوست دارید عذابش بدن. مهدی توییت کرده رفتار ترکیه در بازگرداندن پناهندگانی که بازگشتشان حتی میتواند جان آنها را به مخاطره بیاندازد نقض آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشر. محمد با انتشار عکسی که نشون میده رسای تابلوی رو به تتلو در سالهای پیش هدیه داده، نوشته ادب حکم میکنه، حجت الاسلام رسای بره فرودگاه استقبال تتلو. امین توییت کرده یعنی جدی جدی میخوان تتلو رو بیارن ایران تحویل قوهی بدن که رئیسش همین چند وقت پیش برای رای جمع کردن دست به دامنش شده بود. احسان نوشته خب تتلو رو هم گرفتید میارید ایران و بقیه داستان، اما چرا موشک دوم رو زدید؟ اگر فکر کردید ول میکنیم کور خوندید. اما دیدم اکبر نبوی، کارگردان و تهیه کننده طرفدار جمهوری اسلامی و معاونت فرهنگی خانه سینما، در توییتی نوشته آن زمان که تتلو از نماز و حجاب میگفت و گروهی از سخنانش سرمست شده بودن، از آن همه ساده لوحی در این در شگفت بودم و امروز هم که خبر بازداشتش رو خوندم از زمان نشناسی و فقدان عقل استراتژیک حیران ماندم. کسی چون تتلو نه آن زمان ارزش تکریم داشت و نه این زمان ارزش بازداشت. لیلا هم نوشته اگر تتلو به ایران بازگردانده شود، جان صدها مخالف رژیم جمهوری اسلامی در ترکیه در خطر خواهد بود. مرچه هم گفته این کار جمهوری اسلامی میتونه زودتر تتلو رو برگردونه، این کار کرده که حواس مردم رو پرت کنه از چیزهایی مثل هواپیمای ساقط شده و بازداشتی هایی که در ایران هستن.
سپاسگزارم مانیا منصور بود از بخش شبکه‌های اجتماعی. به این ترتیب میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این مجله. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.